Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ta'ala wa alamin. دوستان عزیز و بزرگوار همدان همه شما رو خدمت میگم و بیس خسروزن از این شد دعوت رو خسی رفتی این مفید از جناب آقای دکتر سید محمد رضا حسینی رشتی رئیس پاسگزار جناب آقای دکتر زریفیان رئیس محترم اندیشگاه فرهنگی فرمودن که از فضای اندیشگاه استفاده موثری بشه برای اینکه گفتگوهای راجع به مسائل حوزه ایران در میگیره و به بنده این مأموریت رو دارن که این نشست ها رو برگزار بکنن. اولین دوره نشست ها به موضوع مهم عدالت اختصاص پیدا کرد که البته نشست های عدالت هم دو کار خواهد بود. بخش اول مرور نظریه های مهم عدالتی و بخش دوم نگاهی بر وضعیت مردمی و عدالت در ایران خواهد بود. بخش اول 10 نشست خواهد بشه، امروز اولین نشسته و انشاءالله تا پایان شهریور تمام میشه و دوره دوم 10 نشست دیگری است که به نابرابری و ایران اختصاص داده از مهر آغاز خواهد شد. موضوع عدالت در واقع همزاد حیات بشری است و همواره توجه انسان بوده و در دوره جدید موضوع مشترکی بین فلاسفه، اهل سیاست، جامعه شناسان و اقتصاددانان بوده و خواستار بسیاری از اندیشه‌ها و دیدگاه‌های نظری و همینطور خواستار یا موضوع و زمینه و سابقی برای بسیاری از جنبش‌ها و حرکت‌های اجتماعی به شما بود. به نظر می‌رسه که در کشور ما با وجود آنکه اینها مقالات زیادی منتشر شده و در عرصه سیاست‌گذاری هم راجع به عدالت زیاد صحبت کردیم، ولی بسیاری شواهد آشکارشون میده که با وضعیت نامطلوبی از این جهت مواجهیم. امیدواریم که این نشست‌ها کمکی بکنه برای بررسی مجدد دیدگاه‌های نظری مهمی که در حوزه عدالت وجود داره و بعد هم بازخوانی شاخص‌های عدالت و نابرابری در ایران. بازم خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما آقای دکتر بهشتی. موضوع فرمایشات ایشون مفهوم و چرایی عدالت به عنوان مقدمه‌ای برای ورود به بحث‌های فردی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. توفیقی که من خدمت دوستان در این جلسه هستم و اونطور که شنیدم این آغازی برای یک سلسله نشست های و طبیعیه هر آغازی طبیعت شکل هم بگیره و شکل مطلوب خودش رو بگیره طول خواهد کشید و علاقمندانی رو علاقه قاعده به سمت دنبال کردن این بحث و طرح پرسش ها بر خواهد انگیخت و امیدوارم که تداوم این نشست ها با ثمرات خوبی همراه باشه. حالا که جمع ما محدود تره من دستم یک راستش بازتره، از این جهت راحت ترم به این معنا که به جای ارائه یک گفتار خلاصه رسمی کلاسیک من مجاله خورده گفتگوی آزادتری رو پیدا میکنیم و طرح پرسش هایی که شاید به نظرم میرسه که اون پرسش ها مهمند و افراد رو برانگیزن به سمت که یک نوع هماندیشی تو این جهت آغاز بشه یاد بشه و خلاصه از این که من یک خودمون این طرح صحبت میکنم دوستان تعجب نکنید، خیلی برای من محترمه این فرصتی که در این حلقه داریم با هم بیشتر صحبت میکنیم. همطور که اشاره کردن بحث سر عدالت و توسعه، هر دو مفهوم از مفاهیمیه که خب در دنیای امروز ما مهم، یکیش سابقه دیرینه تر داره، بحث از عدالت خیلی بحث دیرینه ایه، بحث توسعه بحثیستی یه خورده به صده های ما که نزدیکتر میشیم، بلکه شاید یک صده یک صده و نیمه که داره زیر عناوین مختلفی مطرح میشه و از این جهت بحث نوتری است در عرصه پرسش های فلسفی. همه افراد به طور طبیعی از حوزه کاری که خودشون باش انس بیشتری دارند و یک درنگ بیشتری درش کردند و مطالعه توش داشتند به این مسئله نگاه خواهند کرد علی‌القاعده در نشست ها. بعدم توی این حوزه‌ای که مشغول هستم یعنی در حوزه فلسفه و بعضی از مباحثی که به نظرم میرسه که مهمه که لااقل بهش توجه بکنیم از این زاویه نگاه خواهم کرد. خب بحث عدالت در عرصه فلسفه عملی از دیرباز موضوع اندیشه است. یه اشاره دوست عزیزمون فرمودند، من اسم جنابونیم آقای میرزایی رو سایی میکنم، ندیدم که شما پرمان نشستیم. آقای میرزایی فرمودند که همطور که میدونیم سابقه خیلی طولانی اندیشیدن در باب عدالت داره و حتی ما قبل فلسفه در نگاه کنیم به اسطوره ها، در اسطوره ملل جایگاه عدالت یه جایگاه خاص، مثلا در اسطوره یونان باستان دیکه یک جایگاه مهم، جوری که گفته میشه که زئوس وقتی دید که انسان، میتونید که داستان پیدایش انسان در یونان باستان یه جور داستان عجیبیه، در واقع قاچاقی به دنیا اومده، پدید آمده، قرار نبوده تو طرح خلقت و نقشه پدید آمدن موجودات نبوده، دو تا از تیتان ها به نام اپیمتئوس و پرومتئوس، اینا پدید آورندگان در واقع اولین انسان هستن. ماجرایی داره که خود این شکل‌دهی خاصی هم به نوع نگاه به انسان در یونان باستان میده. یا بعد خب حیوانات دیگه، موجودات دیگه، اینا با هم دیگه بر اساس غرایزی که داشتن روابطشون معلوم بود و نسبت‌هاشون روشن بود. این انسان‌ها بودن که ظاهراً هی در تلاطم و وضعیت آشفته رابطه با هم دیگه بودند و بعد دیکه به عنوان یک موهبتی که از ناحیه زئوس حالا برای تنظیم این روابط و به انسان داده میشه، خب یک جایگاه بیشه. و با این که حتی در رابطه بیان خدایان هم در یونان باستان دیکه نقش ایفا میکنه، به نحوی که زئوس وقتی که میخواد داوری کنه در باره حتی خدایان، در اونجا رأیشو که میخواد صادر کنه یه نگاهی میندازه به دیکه و بعد این کارو میکنه، با اینکه دیکه از نسل خود اوه. میخوام عرض کنم که سابقش دیرینه تر از مباحثی که در فلسفه هست و در تقریبا همه اسطوره های ملل به نحوی حضور داره. خود تحلیل این هم یه وقتی یه کار پژوهشی یا تحقیقی خیلی جالبیه که ببینیم جایگاه اون چی که به عنوان عدالت میشناسیم در اسطوره ملل چی هست. اسطوره بسیار مهمه، دوستان ممکنه که براشون جایگاه و اهمیت اسطوره ها اون اندازه که مثلا در مواجهه با فلسفه یا علم وقتی نگاه میکنن به نظرشون برسه که چقدر اهمیت داره، ولی بسیار جایگاه مهمی داره و بازتاب دهنده اون در واقع ریشه های فرهنگ هاییست که درش بعدها تفکر فلسفی و تفکر علمی ممکنه پدید آمده باشه. خیلی نکات جالبی اونجا پیدا خواهند کرد دوستان. بگذاریم در عرصه فلسفه. خب در حوزه فلسفه عملی مسئله عدالت مطرح شد. میدونیم پرسش های آغازین در یونان باستان اینجوری بود که پرسش متوجه اون چیزی است که پیرامون ماست، ما حذر تا اونتا که بعدا کلمه اونتاس و اونتولوژی و اینا رو از این داریم. و نوع پرسش هم چی بود؟ پرسش از آغاز، از مبدا، از آرخ است. مبدا یعنی آغاز زمانی و مکان و بعد اون اصل حاکم هم هست. این پرسش های آغازین پیش سقراطیانه. وقتی پرسش چرخید به سمت چی؟ به سمت انسان. اونطور که گزنوفون میگه در اون خاطرات سقراطی میگه که سقراط نخستین کسی بود که این فلسفه رو به درون خانه ها برد و از امور انسانی پرسید. بنابراین یه چرخش داریم، پرسش به سمت آرته، بهترین بودن، فضیلت، و بعد هم نوع پرسش هم TST چیست این؟ ما هو. این شد نحوه پرسش در واقع سقراطی، بله سقراطی که افلاطون هم خب در واقع معرفی کننده سقراط، بلکه شاید بتونیم بگیم در واقع افلاطونی سقراطی، نمیدونیم دیگه چند سهم سقراط شد. سرآغاز یک دگرگونی بزرگ در اندیشه و سرآغاز اون چیزی که اصطلاحاً الان فلسفه داریم مینامیم. و اینم عرض کنم، چرخش بعدم عرض، یعنی پرسش بعدم عرض بکنم، نحوه پرسش بعد با ارسطو که میاد از دیوتی یا از چرایی پرس. اینا سه مرحله پرسشیست که شما در یونان باستان. حالا جالبه، پس نحوه پرسش چیستیه و متعلق پرسش آرته، بهترین بودن، بهترین بودن برای انسان، نه هر بهترین بودن. اگه بخواییم انگلیسی بسازیم معادل آرته، باید بگیم best هود مثلا، بهترین بودن. بهترین بودن برای هر چیزی چیست؟ بهترین بودن برای مثلا چه میدونم صندلی مثلا فرض کنید استوار بودن و راحت بودن و امثال ایناست. مثلا بهترین بودن برای شمشیر تیز بودن و برنده بودن و اینهاست. ولی بهترین بودن رو سقراط داره راجب چی میپرسه؟ راجب آرته تون آنتروپون، آرته انسان، آرته. آگاتون یعنی خوب، آریستون یعنی بهتر و بهترین، و آرته از بهتر، از آریستون گرفته میشه. حالا و حالا جالبه، رفتی به سراغ فضیلت ها و در دایره فضیلت ها اونجاست که بحث از عدالت یا دیکایوسینه ببینیم که اولین بار تماتیک جدی میشه، موضوع بحث جدی قرار میگیره. خب ما مجال مرور کردن بر خلاصه تاریخ اندیشه یونان باستان و بعد متأخر هم تو بیم جلو تا به روز در واقع در باب عدالت رو نداریم. من قصدم هم این نیست که بخوام تاریخچه این رو بگم، میخوام متمرکز بشم روی یک نکاتی در این و بعد بهره بگیریم برای باز چشماندازی برای پرسش های دیگه که خوبه دوستان در امتداد نشست ها حواستون باشه ببینیم که آیا تا چه اندازه بینا میتونیم نزدیک بشیم به این پرسش ها. خب در عرصه فلسفه عملی، فلسفه عملی همونطور که دوستان میدونن طبق تقسیم بندی سنتی تقسیم میشد به چی؟ به اخلاق، تقنی، ایتیکه، ایتیکا به اصطلاح، و بعد سیاست، پولیتیکه، بعد و بعد هم تدبیر منزل، اکونومیک. واژه‌ای که ما الان برای اقتصاد به کار می‌بریم همون واژه‌ای که ارسطو برای تدبیر منزل به کار برده بود. آیکاس یعنی خانه، نومیا یعنی قانون، اکونومیا یعنی قانون خانه، قانون است. و اولین واحد اجتماعی میشه آیکاس، خانه. و جالبه همه اونایی که دوروبر یک اجاق، این اجاق هم از اسطوره آمده تا اینجا، بدونید که پرومتئوس رفت و نمیدونم از اجاق خدایان آتش رو دزدید و عبرد اجاق، و این ظاهرا مربوط به مجموعاً خلاصه تیله آریایی است که در هر سه شاخش، یعنی هم در هندش، هم در ایرانش و هم در یونانش، این مسئله اجاق و مسئله آتش یه نقش مهمی رو ایفا میکنه. واحد رو اولین واحد اجتماعی رو تشکیل میده، اکونومیا. مقصود در واقع مرد است و همسر یا همسرانش هست و فرزندان هستند و بردگان هستند و همه اونایی که با همدیگه مجموعاً دارن یک واحد، یک خانه رو تشکیل. نه، آیکاس وقتی گفته میشه مقصود اینه. و این میشه یک واحد اجتماعی اول و تدبیر منزل. خب جالبه، بحث عدالت در دایره اولش در اخلاق، و اینم نکته جالبی که یکی از مسائلی است که میخوام دوستان توجه جلب کنم، پیوند عمیق بین اخلاق و سیاست و اقتصاد رو ما در باستان داریم. این پیوند بعدها گسسته خواهد شد و یکی از مسائلی که امروز سوال داریم ایجاد میکنی، سوال پیرامونش ایجاد میشه، اینه که بپرسیم آقا نسبت بین توسعه و عدالت اصلا چی هست؟ و بعدا وقتی میگیم عدالت، کدوم عدالت؟ یعنی عدالت در عرصه اخلاق با عدالت در عرصه سیاست و عدالت در عرصه اقتصاد با هم دیگه نسبتی بالاخره دارند یا ندارند؟ خیلی بحث جدی خواهد شد. این هم در اون سرآغاز ها پیوند کاملا روشن. پایه در واقع بحثی که پیرامون عدالت میشه در عرصه اکونومیا یا تدبیر منزل و بعد در عرصه پلیتیک ها یا عرصه در واقع سیاست، پایش در کجاست؟ در اتیک هاست، در اخلاق. خیلی روشن این نسبت در عهد باست. بعدها اصلا چنین روشنی رو ما ملاحظه نمی کنیم، بلکه حتی اصرار بعضی از تئوری ها و اندیشمندان برای که این آقا دو تولیت هست، ستایت هست و ربطی به هم دیگه نداره، هر کدوم تابع قانونمندی های خودشه، هیچ لزومی نداره که مثلا یک ارزشی مثل عدالت مثلا در عرصه سیاست حتما بازگشتش به اخلاق باشه. میتونه اصلا دو خواستگاه متفاوت داشته باشه و ربطی هم به هم دیگه نداشته باشه. و در عرصه اقتصاد به طریق اولا بعد که میشه با پرسید که چه نسبتی اساسا بین اقتصاد و اخلاق وجود داره، مخصوصا از وقتی که ما در علم سیاست و در علم اقتصاد به نظرم میرسیم که ما در علم اقتصاد با یک علمی روبرو هستیم که دانش تجربی ماست، حالا لااقل بخشی از علم اقتصاد، اون بخشش که تجویزی نیست، لااقل دانش تجربی ماست و این دیگه چه ربطی به اخلاق داره؟ برای خودش قانونمندی خودشو داره، اصلا با باید و نباید اخلاقی سر کار نداره و هر کی بیاد دخالت بده اینا رو تو این، انگار خلاف مثلا قانونمندی های اقتصاد عمل کرده و ضابطه مندی رو در اقتصاد به هم زده، داره یه حرفای بیرون اقتصادی رو دخالت میده در اصل. خب اینا مباحثی که میدونیم مطرح شده، بنابراین این جالبه که وقتی رجوع کنیم ببینیم که در باستان اینا به هم دیگه گره خورده بودن و مرتبط بودن و متصل بودن و وجه هم داشته که به هم دیگه متصل. حالا چه برای ما بگیم که هنوز این وجه قابل تعمله یا بگیم نه قابل تعمل نیست دیگه برای ما، یه چیزیست که به جنبندی رسیدیم، نه سه تا هیته رو اصلا دیگه تفکیک کنیم و سوا کنیم. خب تا کی وقت دارم؟ چرا پنج دفعه با سرعت میرم جلو؟ بله خیلی پس کند رفتم، خیلی اصفای میکنم. بفهمید که جالبه در اخلاق اجمالا خدمت دوستان عرض کنم، عدالت یک جایگاه خاصی بین فضیلت ها داشت. مثلا در اخلاق افلاطونی اینجوری بود که به تناسب سه جزء نفس، نفس جزئیه در اونجا، به تناسب سه جزء نفس هر کدوم از این اجزا فضیلتی دارد، بهترین بودنی رو دارند. مثلا برای جزء عاقله این فراست به عنوان چی؟ یا فرونسیس به عنوان بهترین فضیلت، بهترین بودن برای جزء عاقله فراست. برای جزء ارادی بهترین بودن شجاعت، آنتریابس. و برای جزء به اصطلاح میل یا جزء شهویه که به معنای عام شهویه باید در نظر بگیر، نه فقط میل جنسی که امروز ذهن ما بیشتر به سراغ اون میاد، اینجا مثلا خیشتنداری یا سفروسینه میشد چی؟ فضیلت. خب اینا سه تا فضیلت مهم برای سه بخش یا سه جزء نفس. عدالت اینجا کجاست؟ عدالت جایگاهی که داره خیلی جالبه. شما این سه فضیلت رو دارید، حالا اگر این سه فضیلت رو در تناسب با هم داشته باشه، شجاعت رو در نسبتی که باید داشته باشه، خیشتنداری رو در نسبتی که باید داشته باشه جایگاه و فراست رو، اون وقت شما عدالت داری، یه تعادل داری، تعادل در داشتن اون سه فضیلت مهم میشد عدالت. پس یه جایگاه ممتازی داره عدالت. بی خود نیست که این سنت بعدها حفظ شد، حتی در سنت دینی خودمون این که گفته میشه آقا یک فردی میخواییم بایستونیم مثلا یه جا نماز بخونه یا هر کاری بکنه، اولین شرط ببینیم که عدالت. این عدالت یه جایگاه خاصه، خود چرا چیزای دیگه نیست؟ بله، خب جایگاه خاصیه که عدالت داره و این ادامه همون طرز فکر و همون سنتی که اونجا از بار نکاتی که حالا تو دایره دینی خب مسائل اختصاصی خودش هم داره که اونجا دیگه مطرح نمیشه. خب بسیار بحث مهم. این جایگاه مفهوم عدالت بود به عنوان یک فضیلت در اخلاق. در سیاست چی؟ الان فیران افلاطون بود داشتم و عرض میکردم. بعد من خیلی وارد چهره ها دیگه نخواهم شد و یعنی باید یه تاریخ فضایی بگیم و یعنی خیلی جالبه که قدم به قدم دوستان دنبال کنم. ما یه وقتی با آقای دکتر راکفل اینا در مؤسسه دین اقتصاد یک سال و نیم نظریه های مربوط به عدالت مطرح میشد و یه جمعی از دوستان بودن که گفتگو میشد اونجا. بندم حالا مثلا فلسفه گوشه قصیه نشسته بودن و این دوستان از اشتهای مختلف بودن و خیلی جالب بود این بحث. اگه بهشون محصل اونم بگیریم بهشون بگین آقا اونو بدین اقلا بعد از چند سال ببینیم میتونیم چاپش کنیم یا نه. خیلی بله ایشون رسوندن به نظریه های روز و خیلی مباحث جالب بود. خاله بر این فعلا اونوری نیست، افلاطون و ارسطو و اینا اینوری اونوری نداره، اینا از همه جا از قدیم الایام هستن. دو تا اندیشه ما هم حضور دارن، خود ما هم حضور دارن. شما گرفتین کتابای اخلاق ما رو نگاه کنیم پره دیگه. حالا میخوام عرض بکنم که در عرصه سیاست خب جایگاه عدالت در عرصه سیاست بسیار جالب. اصلا قوام بحث در واقع پولیتیکه یا پولیتیکا به بحث عدالت. پس اونجا به عنوان برترین فضیلت در اخلاق، اینجا به عنوان اونچه که اساسا مدینه، دولت، شهر، شهر، جامعه قوامش به چی؟ به عدالت. پس بازم یه جایگاه بسیار خاص و برجسته. کتاب جمهور افلاطون رو دوستان احتمالاً همه باش آشنا هستین. خب اصلا بحث شروعش خودش رو بحثش باز دیکایوسینه شروع میکنه و از عدالت، عدالت چیست و عدالت چیست، بحثیست که منتهی خواهد شد به این که آخرش مدینه ما به چه شکلی باید باشه. پس اینقدر نقش کلیدی پیدا میکنه و در عرصه شاخه دوم از فلسفه عملی یعنی شاخه سیاست. شاخه سوم، فرمودن 45 دقیقه من هی سرعت باید برم بالا. شاخه سوم در اکونومی ها هم در اقتصاد و تدبیر منزل از همون دیرباز باز شروع شده فکر کردن در این باره و داستان مثلا ارسطو و نوع نگاهی که به عدالت داره به خصوص در عرصه اقتصاد و صحبت از عدالت توزیعی داره از یه طرف و عدالت جبرانی داره که من وارد تفصیلش نمیشم، ولی جایگاه عدالت باز بسیار بحث مهم. این عرض کنم ارسطو حتی نظامهای مختلف سیاسی رو توی عرصه سیاسی رو هم ملاکش، یکی از ملاکهای سنجششون چیه؟ عدالت. خب میدونیم که این طرز نگرش بر چی استوار بود؟ طرز نگرشی بود که استوار بود بر امکان این که ما بتونیم درباره چیستی عدالت، ذات عدالت به یک دریافت عقلی برسیم، بتونیم خودمونو به ذات عدالت از طریق شهود عقلی برسیم. اصطلاحاً بعدها گفتن نگرش اسنشیالیستی در واقع ذات گرایانه است و خب مهم بود که ما بتونیم خودمونو به معنای واحدی از عدالت برسیم. چرا؟ چون همه عالم از عدالت صحبت میکنه، ولی وقتی میایم بپرسیم خب حالا این چی؟ ببینیم که تفاوت ها زیاد. اصلا خود پیدایش تفکر فلسفی در یونان باستان اینجوری شروع شد که اولین تجربه‌ای که یونانی ها که در یک دولت شهرهای کوچک بسته بودند و بر اساس سنت آبا و اجدادی زندگی کردن، دوره آرخائیک رو به اصطلاح ما داریم، یه دفعه داد و ستد شروع شد، یه دفعه تو مدیترانه، یه دفعه از دانوب دارن نمیدونم چیز میارن، جنس میارن با این قایق‌ها از مدیترانه این بر فنیقی‌ها مثلا خیلی فعال بودن، و بعد دیدن اقوام مختلف، و بعد عجیبه مثلا اون چیزی که ما فکر کردیم که خب اگه ما میگیم خوبه همه میگن خوبه دیگه، یا ما میگیم بده لابد همه میگن بده دیگه، بعد یه تجربه کنیم نه انگار اینجوری نیست. و جالبه که اولین پرسش ها در عرصه عمل پیدا شد، یعنی پرسش های نظری که دوستان میبینید به نظر بنده تا اونجایی که دنبال کرده متأخر از پرسش های عملی هست. اول همه انگار اون چیزی رو که ما فکر کردیم خوبه خوب نمیدونن، اون چیزی که ما فکر کردیم بده بد نمیدونن، اون چیزی که ما فکر کردیم زیباست زیبا نمیدونن، اون چیزی که ما فکر کردیم زشته زشت نمیدونن. و اولین تزلزل در عرصه چی؟ در عرصه ارزش ها پیش اومد. بعد منتقل شد به کجا؟ که خب آقا در مورد راست و ناراست هم ممکنه همین باشه، یعنی رفتیم عرصه نظر، از عرصه عمل منتقل شدیم انگار به عرصه نظر، که از کجا میگیم اون چیزی که ما میگیم درست است راست است همه بگن راست است؟ و این تفکر منجر شد به پرسش ها و یک طور تزلزل میشه دوره شکاکیت یونان. و شکاکیت بی خود بهش فرش میدیم، شکاکیت اتفاقا آینه تمام نمای جامعه یونان اون موقع است که مواجه شده با این پرسش ها و داره میگرده. من خواهم بگم که اتفاقا خواستگاه واقعی فلسفه این شک عمیق بعد منجر شد به اینکه حالا خیلی خوب بخواییم از این خارج بشیم چی؟ خروج از این مسئله و پیدا کردن یک معیارهایی که بگیم نه آقا اینا دیگه برای همه ساخته، دیگه مهم نیست شما فنیقی باشید، مهم نیست شما نمیتونم از شمال اومده باشید این جاهای عجیب و غریب شمال اروپا اومده باشید یا از هر جای دیگه اومده باشید، برای همگان معیار واحد وجود داره. ایده ها اصلا اینه، داستان تلاش افلاطون برای رسیدن به مسل یا ایده ها داستان رسیدن به چیه؟ داستان رسیدن به معیارهای واحد است که بشه بسنجی و بعد بگی یا بله درست است یا نه درست است. خب درسته که ایده ها درباره همه چیز هست، درباره اصل هم شما ایده دارین، درباره گل هم شما ایده دارین، ولی اگه نگاه کنید به آثار افلاطون میبینید بیشترین ایده ها راجع به چیه؟ راجع به این فضیلت هاست، آرته، دینداری چیست، راستگویی چیست، امانت داری چیست، شجاعت چیست، بیشترین سوال. پس معلوم میشه دغدغه دغدغه عملی، دغدغه زندگی. خب میخوام عرض بکنم که مسئله عدالت توی همچین بستری شد مسئله، و کماکانم میخوام بگم همون جاییم از این جهت با وجود 2000 سال فاصله و تنوع اندیشه و آرایی که داشتیم دغدغه همون دغدغه است. این خیلی مهم، حفظ این دغدغه زندگی در پرسش از عدالت، از جمله عدالت در توسعه، نظرم خیلی مهم. نریم پیچیده بشیم توی یک سلسله بحث‌هایی که اونچنان فاصله میگیره که بعد دغدغه زندگی توش گم بشه. بنابراین مثل اینکه بحث آکادمی کتابخونه ای فقط داریم میکنیم، حالا این ورش باشه یا اون ورش باشه چه محصلی داره برای بحث این؟ ما در خصوص عدالت در باب توسعه یکی از نکاتی که خواستم اشاره کنم. خب من فرصتتون کمه، یه دایره دیگه ای رو هم اینجا باز میکنم که برای بحث توسعه خیلی مهمه. امروز من فقط به شاید دو سه نکته برسم. یه فرصت دیگه اگه وقتی لازم شد و میذاریم با یه فاصله یه اگه لازم شد که منم باید بدونم که تو 45 دقیقه باید بگم فکر کردم فرصت بیشتری در اختیار دارم و خیلی هم مصاحبه کنم. خب تمام اینایی که ما گفتیم مربوط به
زیر
نه
یک رو همیشه
مشکل ما ظاهرا با یه رو حل بشه اینطور که پیداست من شروع کردم با این یه رو حل
بشه
مستی هم اون وقت تر افتاده من از که جنون ببرمید که نکته دوم که مهمه همه اینایی که ما گفتیم در خصوص رابطه بین انسان و انسان دیگه نیست فلسفه عملی روابط بین انسان ها با هم دیگه است و اگه نگاه کنیم در طی صده های مختلف دایره پرسش از چیستی و چرایی ها در عرصه عملی همین دایره بود انسان با انسان انسان و انسان در عرصه اخلاق انسان و انسان وقتی میاد تو عرصه جامعه میشه سیاست انسان و انسان در واحدهایی که اینا واحدهایی که با هم زیست مشترک معیشت مشترک دارن در عرصه اقتصاد و اکونومیا تدبیر منزل بازن روابط روابط انسان و انسان تدیر. خب برای بحث در توسعه یه رابطه دیگه هم پدید آمد که تا نزدیک به 50 سال پیش بلکه کمتر ما در این دایره صحبت از چیستی و چرایی از باید و نباید هایی که تعیین کننده هستند در فلسفه عملی و در واقع عرصه عملی و زندگی عملی ما این تا حدود نزدیک 50 سال پیش این رابطه مطرح نشد با اون رابطه انسان بود با طبیعت موجودات دیگه چه این مسئله شد تبدیل مسئله فلسفی جدی شد از وقتی که داستان بحران پیش اومد در رابطه بین انسان و طبیعت اصلا خیلی جالبه کی پرسش فلسفی اساسا به وجود میاد وقتی یه چیزی از بداهتش خارج میشه تا وقتی یه چیزی بدیهیه که کسی نمیپرسه که راجبش هر وقت از بداهت خارج شد شما یه چیز ممکن بود 10 بار از کنارش رد میشدید تا دیروز اصلا نگاه هم بهش نمیکرد توجهش ما جلب نمیکرد بدیهی بود جز بدیهیات زندگی بود نیست ولی یه چیزی ممکنه پیش بیاد که فردا شما یهو وای میسید و بعدم میپرسید تازه چی؟ این چیه حالا؟ این خروج از بداهت و تغییر در مقابل یک چیز و پرسش از چیستی یک چیز اینا سرآغازهای پرسش فلسفی هست طبیعت با ماجرایی مثل بحران طبیعت تبدیل شد به موضوعی برای پرسش فلسفی از رابطه ما و طبیعت به خصوص بعد از داستان کلوپ رومه که در دهه یعنی سال 70 دادم 7 یادم درست بر یادم نیست 77 دهه 80 و دهه 77 که سران کشورها جمع بودن اونجا و اولین بار بود که یه هشدار به همه کشورها که آقا انگار ما در رابطمون با طبیعت دچار اختلالی و داره انگار این رابطه یک جانبه‌ای که ما فکر می‌کردیم ما ایمو طبیعت است و طبیعت منبع ذخایر است و انرژی و بنابراین ما تصرف در این بهره‌گیری برای زندگی خودمون برای رسیدن به خب قدیم میگفتیم سعادت و یه دایره از مفهوم حالا بعد گفتیم رفاه و بین این دوتا فرق هست باز یکی از نکاتی که توی توسعه دوستان ویلفیر اویدایمونی های قدیم هپینس ترجمه شد تو انگلیسی خیلی هم قشنگ نبود ترجمه هپینس خب خیلی قشنگ نبود هپینس نمیرسوند اویدایمونی ها رو اویدایمونی ها خودش یعنی روح خوب داشتن این بود در یونان اون که گفته میشد سعادت نیست خب این جایگاه خودش رو داد به چی؟ به وتر، رفاه. حالا بستگی داره ما رفاه هم چجوری تازه معنی کنیم. راستش رو میخواییم بیشترین تمرکزم به سمت چی بود؟ رفاه یعنی به زیستن، اون هم وجه غلبه‌ای که توش بود به لحاظ برخورداری های مادی از زندگی دیگه. این شد غلبه مفهوم ولفر. نمیخوام بگم همش شد مادی، اما این غلبه توش پیدا کرد لااقل. خب حالا جالبه، رابطه ما و طبیعت بهره‌گیری بود از طبیعت برای ولفر انسانی دیگه، مخصوصا از زمان بیکن به بعد. مثلا این ندای جدیدی از سده در واقع 16 هم به بعد، اصلا اینه دیگه، همه در جهت این. خب نکته جالب این که به نظر می رسید ما هرچه از این منبع برداریم مشکلی پیش نمیاد، که اتفاقا باید خیلی قوی باشیم، توانمند باشیم، بیشترین استفاده رو بکنیم. بعدم هرچی هم تولید بکنیم، خب فوقش اگرم بد در اومد، خراب در اومد، از دور خارج شد، میریزیم دوباره تو طبیعت، خودش درست میشه دیگه، مشکلی پیش نمیاد دیگه، هم تو برداشت هم توی این انبوه. چه میدونستیم نمیدونم تجزیه یه همچین چیزی 700 سال. خوشبینانه است، من شنیدم بیشتر. نمیدونم، من شنیدم حالا میفهمم 700 سال. خب 700 سال تاریخ چند نسل بشری. خب تا وقتی که انگار یه جا طبیعت و دو این طبیعت هم کیه، یه جا طبیعت سیلی زد، گفت ببخشیم اینجوری نیست، بله، و جوری شد که اونچه که قرار بود وسیله برای تأمین رفاه انسانی و بشری باشه، خودش شد تهدید برای موجودیت انسان. اگزیستانسیل داره چکار میکنه؟ داره تهدید میکنه موجودیت انسانی رو. اینجا بود نقطه‌ای که انگار یه دایره دیگه ای از رابطه اخلاقی، سیاسی، نمیدونیم اقتصادی، این دفعه نه در رابطه انسان و انسان، بلکه انگار در رابطه انسان و طبیعت، دایره بس یه دایره دیگه بهش اضافه شد، اصلا حوزه‌ای که قبلا اصلا مطرح نبود توی این. و بسیار جالب این پرسش هایی که در 50 سال اخیر در این دایره است. خب رفته بام دلال باتو باید دیگه نازی که تمام شدن یا تمام شدن، من مجبورم یه چند تا اشاره رو توسعه بکنم. بله خب دایره پرسش های باید ها و نباید ها در باب طبیعت یه جلسه مستقل بخواد که یه وقت خدمتون باز کنم، که بدیم فقط سوالات چی هست و این سوالات رو حالا اگه ما در ارتباط با توسعه داریم وارد میشیم، بالاخره باید در قبال اینا یه پاسخهایی داشتیم. از هر نوع تفکری میخواد این باشه، نمیدونم بخواد به لحاظ نظری این موضع رو داشته باشیم، اون موضع رو داشته باشیم، اندیشمون فلسفی باشه، غیر فلسفی باشه، دینی باشه، غیر دینی باشه، مسائلمون رو لااقل باش مواجه بشه. داستان مسائلیست که در بحث عدالت. اینم عرض بکنم طبق مطالعات گسترده‌ای که در باب توسعه صورت گرفته، که فعلا تو پرانتز گذاشتیم، گفتیم بعدا اگه بشه یه اشاره بکنیم که چه نکاتی اینجا مهمه، نقش انسان در توسعه نقش بسیار بالایی است، چون قبلا فکر می‌شد که خیلی عوامل دخیلن در توسعه، سطح دانش و به اصطلاح دانش فنی، سطح تکنولوژی، سطح توانمندی های اقتصادی، همه اینا جدا، نقش انسان و تحولات انسانی فوق‌العاده مهم. این نقش برجسته شده. اول گمان می‌رفت که نقش های عوامل دیگه بیش از اینه و انسان ها تابع اون هستن و توی اون قرار می گیرن و بنابراین در مسیر در واقع توسعه شکل می گیرن انسان ها به تناسب این فاکتورهای دیگه‌ای که دارن نقش آفرینی در توسعه می کنن. ولی هرچی رفتیم جلوتر، این نقش انسان و جایگاه انسان اهمیتش بالا رفت. خب به همین جهت میخوام عرض بکنم که فارغ از در واقع دیدگاه های مختلفی که در این زمینه میتونه وجود داشته باشه در قبال این مسئله، از چه موضعی میتوانیم مطالبه باید و نباید اصلا؟ توسعه مگه یه چیزی که مطالبه باید و نباید درش معنی پیدا میکنه؟ مگه میشه از بیرون بهش گفت که اینجوری بشه و میشه یا بگیم نشو؟ انگار به نظر میشه توسعه یک اتودینامیسمی داره، یک در واقع پویایی درونی داره که از بیرون این تجویزها، این در واقع توصیه ها، این جهده یا چقدر اصلا مؤثر درش و آیا اصلا مؤثر هست یا نیست، اینا پرسش هاییست که در داستان توصیه تا بخوایم بعد سخن از عدالت در توصیه و نقش عدالت در خود توصیه. و عرض میکنم اینو آقای دکتر مومنینا که بود اقتصادی ایشون رو توصیه متمرکزه، ایشون علال قاعده باید باز کنه که نشون داده اونجا که ما به تدریج هی داریم به سمت این حرکت میکنیم که جایگاه انسان در توسعه بیش از اونی که فکر میکردیم هست، بیش از همه عوامل دیگه. و این نه ناشی از یک تصمیم گیری یا مثلا یک امر بیرون علمی، ایشون از منظر علمی نگاه خواهد کرد نه از منظر در واقع مسائلی که ما قبل علمی، بیرون علمی، پایه علمی، اینا نیست، درون علمی نگاه خواهد کرد و نشون خواهد داد که علال قاعده، اگر ایشون ظاهرم نیست که من دیدم اسمشون بود توی چیز، علال قاعده اونجا نشون خواهد داد که ایشون چقدر این نقش مهم شده و هی نقش بیشتری هم پیدا کرد. دو سه تا نکته راجع به توسعه عرض کنم و جمع کنم بحث رو. خب خود مفهوم توسعه یه مفهوم به نسبت جدیده. معادل انگلیسیش که اصلش لاتینی develop دیگه، development، volere، envelope، develop. با envelopeش آشنا بودین، پاکت نامه رو میگفتن envelope. راستش رو میخواییم پاکت نامه هم نبود، این چیزی بود که تومار رو وقتی میپیچدیم این لولهی بود که میذاشتیمش اون تو که میشد envelope دیگه. نیست در مقابلش دایی که در واقع متوی هم کوا دارن، پیچیده در هم و لایه لایه رو هم چیدن، وقتی یه چیزی شروع شد به باز شدن و تاهاش باز بشه و بست پیدا بکنه یه هم چیزی، این میشد دیولوپ. توسعه یه خود تفاوت در واژه ما داریم وقتی انتخاب کردیم واژه توسعه.
افغانی ها یک اصطلاح خوبی برای
انکشاف هم دقیق نیست، چون من یه وقتی راجع به کشف دنبال کردم، اینم بعد نیست دوستان، فقط اشاره کوتاه، چون در یونانی الفیا میشه حقیقت و یعنی اون نامستور شدن، از سطح به در آمدن، منکشف شدن. بعد من پرسیدم از آقای دکتر شیخ الاسلامی که دانشکده ادبیات بودند و خب سابقه دیرینه تو ادبیات فارسی عرب و اینا داشتن، گفتم که این انکشاف چه جور سطح برداشتنیه؟ ایشون گفت که مثل که شما یه ببخشید یه پارچه رو میندازید روی چیزی، اینجوری بر میدارید، این میشه کشف. بعد که تو باب انفعال میبرید باز یه لکات ظریفی توش میاد. و این با الفیان فرق داره. الفیان وقتی یه چیزی به تدریج شفاف میشه، شفاف میشه، شفاف شدن میشد، این فرق داره حتی با انکشاف. حالا بگذاریم اصفایی میکنن. develop به معنای در واقع باز شدن یه چیزیست که رو هم دیگه هی ما تا شده، مثل در واقع آره این دامنهای پلیسه بود اون وقتا، اکسپلیسیت در واقع و ایمپلیسیت دیگه، اکسپلیسیت یعنی شما پلیسه رو باز کنید هی دیگه اینجوری
بزنید.
شهر هم من فکر میکنم توش انقطاع باشه، نباید انقطاع باشه، باید پیوستگی باشه، فکر میکنم دقیق نمیدونم، شرح وقتی میگن یعنی انگار برش توش، اگه برش توشته باشه باز به درد نمیخوره. بله این در واقع عکس اینه، انتباع رو از این ور داریم، ما میگیم بست، اما بستم خیلی نمیرسونه این رو، یعنی واشدن تاها دیولوپمنتی. اهمیت این بحثی که بعد الان به لحاظ لفظی لغوی کردم چیه؟ میخوام عرض بکنم که عنصر این که توسعه که چیزیست که انگار پایه در درون داره و به تدریج باز میشه و در امتداد باز شدن اون چیزی که در این عنصر مهمیه در فهم توسعه، یعنی توسعه افزودن چیزی، مثلا به حاشیه این من چیز اضافه کنم بازم به نظر میرسی یک گسترشی داریم، ولی این بهش گفته نمیشه development و بیشباهت به توسعه های خیلی از کشورها نیست که ما ببینیم که این به نظر میرسی یک گسترشی، اما این گسترش تاهای یه چیزی نیست که باز شده و اومده. حالا بسندون خیلی باز بحث جالبی حتی از واژه. نکته دوم، چه در توسعه چه در پیشرفت که بعضی ترجیح پیشرفت رو دادن چون میخواستن از واژه توسعه مثلا به دلالت هایی که اون داره فاصله بگیرن، کانوتیشن هایی که داره دلالت فاصله بگیرن، در هر دوتای اینا دوتا عنصر وجود. یک عنصر زمانی وجود داره، چون هر دوتای اینا یک بست تدریجی زمانی رو داره میگه و متکیه بر یک زمانی است که این زمان خطی و زمان خطی رو حتما دوستان شنیدید، در واقع با پیدایش ادیان ابراهیمی و ورود اندیشه ادیان ابراهیمی در عرصه اندیشه به خصوص فلسفه نگاه زمان خطی شد. این که زمان آغازی دارد، خلقت مثلا پیدایش، این که زمان پایانی دارد و از آغازی به سمت پایانی است، این میراث چیه؟ میراث این سنت دینی. ما در یونان باستان قبل از این بین زمان خطی و دوری هنوزم در سمت شرق که بریم اصلا زمان دوری، بله سیکلیه دیگه، یعنی دور و کور داریم به اصطلاح. خب اینم نکته جالب. پس نگاه به عنوان پیشرفت و توسعه بر پایه یک طرز تفکر خاصی راجع به زمان. سوال، اگر یک فرهنگ مثلا در فرهنگ هند، اونم هند که خب 72 ملته، نگاه به سال فرهنگ هندو مشخص هم، اگر نگاه ما به زمان خطی نبود و تاریخمون خطی نبود، development یا توسعه یا پیشرفت رو چجوری باید بفهم؟ حالا ما توی ایران به دلیل نزدیکی که داریم از این جهت با فرهنگ مغرب زمین نزدیک، ما هم خطی میبینیم، اونا هم خطی میبینن، بله؟ و یکی از دلایلش هم این ریشه دینیه که به هم دیگه نزدیکه. اسلام و مسیحیت و یهود هر سه تا دارن خطی میبینن و بنابراین این هست و تأثیر داره. اما حالا اومدیم یه فرهنگی این نبود، چه مسئله اینجا پیش میاد در داستان فهم از چی؟ توسعه، پیشرفت چیه است؟ پیشرفت در نگاه خطی زمان روشن، شما از یه جا شروع میکنید قدم به قدم میاد جلو به سمت یک انتهایی که انتها معلوم، آغازم معلوم. در دایره وقتی شما حرکت کنین آخرش نقطه اول و نقطه آخر یکی دیگه نیست. اینجا باید چجوری پیشرفت یا توسعه رو بفهمیم؟ و اگر در یک فرهنگی بود و مواجه شد با داستان پیشرفت و توسعه در جهان امروز، با چه مسئله پیچیده‌ای در دو لایه از اندیشه‌اش، یکی لایه‌ای که برمیگرده عمق داره، ریشه شاید مثلا چندین هزار ساله داره در فرهنگی که باش آمده، و یکی هم در این زندگی روزمره بر اساس دو طرز نگرش متفاوت، چه مسائلی اینجا پیش خواهد اومد؟ برام سوال جدی. خب نکته دوم، ما اونی که شاهد هستیم تحول، دگرگونی، هم در توسعه هم در پیشرفت، یه مفهوم دیگه داره دخالت میکنه و اونه که علاوه بر تحول شما تکامل، تحول به سمت مثبت دارید میبینید، چه به این بست رو و توسعه رو مثبت داریم، چه پیشرفت وقتی داریم میگیم اصلا تو خودش بار مثبتی داره، خوشبینانه هست، یک اپتیمیسم خیلی بالایی هست، خوشبینی وجود داره در این، و غیر از خوشبینی یه ارزیابی مثبت اصلا راجع به نوع تحول و حرکتی که داره انجام میگیره. به همین دلیل اسمشو میذاریم پیش رفت، یا اگر نبود از اون ور پس رفت. خب سوال، این یک نوع بار ارزشی داره، مفهوم بار ارزشی داره. پیش رفت نسبت به چه چیز؟ پس رفت نسبت به چه چیز؟ کدوم معیار، کدوم نقطه است که با اون نقطه ما وقتی بسنجیم یه چیزی میشه حرکت به سمت پیش، یه چیزی ممکنه بشه حرکت به سمت پس؟ یا نه از این جالبتر، ممکنه یهو ببینید که خب این حرکت چند لایه است، تو یه ساحت میبینید حرکت به سمت پیش، ولی وقتی همین رو با ساحت دیگه بسنجیم معلوم نیست حرکت به سمت پیش باشه. پس مفهوم توسعه و مفهوم پیشرفت هر کدوم با ویژگی های خودشون توشون یک عنصر، یک باور نسبت به چی وجود داره؟ باور نسبت به تکامل، به سمت مثبت حرکت کردن و ترقی پیشرفت، و خیلی هم تأثیر گذاره دیگه نیست. حالا بازم اگر ما معلوم نکنیم که سنجش ما با چی داره صورت میگیره، معلوم نیست یه چیزی پیشرفت باشه، کمون که معلوم نیست پس رفت باشه، هیچ کدوم. تطبیق این مفاهیم ممکن دوستان بگه اینو به چه درد مثلا مباحث امروز توسعه هست و نمیدونم تکنولوژی هست و نمیدونم چی، خب این حرفا چیه ما داریم میزنیم، حرفای لا تعالی که بنده دارم میزنم. این مفاهیم، یعنی این پرسش، خب وقتی اهمیت پیدا میکنه که شما میرسید یه جایی و میخواید به داوری برسید و بعد میخواید جهتیابی کنید و میخواید جهتیابی رو پیدا کنید که تو اون جهتیابی صرفا ما تنها مسیر طی شده ای که بعضی از جاها طی کردن رو ما لزوماً نخواهیم با تمام فراز و فرودهاش، با تمام مشکلات و مسائل، جاهای مسائل رو پشت سر گذاشتن، ما با سر داریم میریم تو همون مسائل. مخصوصا در داستان تکنیک و تکنولوژی ما یه وضعیت عجیبی داریم، البته در عرصه سیاسی و در عرصه دیگه هم همینجوره. ما در عرصه سیاسی مثلا وقتی پا گذاشتیم به عرصه این که مفهوم ملیت، مفهوم جدید ملیت، نیشن یا ناسیون توی مثلا سرزمین ما مطرح شد که جاهای دیگه یواش یواش داشتن خارج می شدن. همیشه ما وقتی رسیدیم که جاهای دیگه داشتن و از این جهت عجیب، یا مثلا وطن و... نه عجیب نیست، این به دلیل داستانیست که پیش آمده، اونم باز به عنوان واقعیت تاریخی نگاه کنیم، نه بازم به جای ارزشیابی توصیفی حرکت کنیم چرا ما اینجوری هستیم، چرا اینجوری شده. یا مثلا ما الان تاکید بر ملیت وقتی میکنیم، الان میگن آقا ملیت نه، فرا ملیت جهانی شده، از دوباره رفتن، این قطار رفت جای دیگه است، ما الان جای دیگه ایم. خب میخوام عرض بکنم که در چیز هم، در این داستان هم خیلی اتفاقات جالبی در حال روی دادنه، در حالی که ما هنوز داریم توی پیامدهای وضعیت قبل هستیم، مخصوصا در داستان تکنولوژی که خیلی عجیبه. ما تقریبا از کمتر مواهب تکنولوژی با لوازمش هست که مثلا در حد نصاب یا در حد بیشتر از نصاب برخوردار باشیم، ولی تقریبا از همه معایبش برخورداریم. مثلا حمل و نقل سریع رو ما نه در جاده که میترسیم دیگه از با این داستان جاده ها و به اندازه یه جنگ کشته دادن هر سال. بله، نه در معابر و خیابون هامون که الحمدلله همین امروز هم که اومدیم پلی پشت ترافیک و فلان و اینا، از نه حمل و نقل سریعش کمتر برخورداریم، ولی الحمدلله از دود و گازوئیل و نمیدونم چی و تنفس و آسبست 14 تن در هوا و نمیدونم همه چیش برخورداریم. ولی این چیز عجیب. میخوام عرض بکنم که اتفاقا ما باید هوشیارانه تر در مواجهه با مسئله توز، حالا که تجربه ای در جاهای طی شده، اگه هوشمند باشیم اقلا بهره بگیریم از اینکه جماعت تو از ما جلو هم دیگه تو خیلی زمینه ها جلو، اقلا این هوشمندی رو داشته باشیم که آقا این مسیر به قیمت هایی تمام شده، بله، و این قیمت ها رو ما لازم نباشه حتما این هزینه ها رو بدیم، با سر همونجا وارد بشیم که جاهای دیگه وارد شد. یه نمونه عرض کنم و تمام تمام کنم. من یادمه که در آلمان وقتی من برای دوره دکتری رفته بودم اونجا، خب گفتن آقا این آسبست یا بوکسیت آلومینیوم ظاهرن ترکیب آلومینیوم که هست، این آسبست بیشتر از همه توی عایق ساختمان به کار میرفت و توی لنت‌ها و چیزهای دیگه و اینا برای چیز، برای کوره ها به اصطلاح این عایق در واقع حرارتی کوره هاست. گفتن آقا آسبست فهمیدیم که سرطان زاست و نقش مهمی رو ایفا میکنه. خب یه تصمیم گرفتم و شروع کردم به اینکه خارج کنم. اولین کاری از ساختمان ها، اولین جاها مدارس. بعد من چیز خیلی عجیبه، ماسک زدن و دستکش دستشون کردن و مدرسه رو تعطیل کردن و قطعات اینو در میارند و یه جوری که خاک و گردش هم بلند نشه و بعد تو کیسه های مخصوص میذارن و ور میدارن و اینا رو منتقل میکنن به جای بیرون. خب این وضعیتی که تو اروپا بود. بعد یا مثلا ساختمان رو با فاصله تخلیه میکنند و بعد وقتی منفجر میکنن جوری منفجر میکنن باز بریزه تو خودش، کمتر مثلا پخش بشه توی هوا و فلان، این جور با حساسیت دارن راجع به کار خود. بعد من درست خاطرم هست شاید مثلا وقتی اشتباهی فکر کردم، یه دو ماه بعد دیدم تو روزنامه ما زدیم که ما اولین کارخونه آسبست رو در کرمان افتتاح کردیم. خب این خبر حتی وقت نداشتیم شاید که چه اندازه، یا اگرم خبر داشتیم حساسیت لازم ایجاد نشده. چرا ایجاد نشده؟ برای اینکه ما چیزها رو از کردم مجال ورود یه لایه عمیق‌تر به اینها رو به خودمون ندادیم. این که شما ببینید بنده هی دور بر این مفاهیم بازم از این سوال خواهم داشت اگر یه وقتی فرصتی شد، میبینید که بنده شروع میکنم به پرسیدن برای اینکه حساسیت دوستان رو برانگیزم، و اگر حساسیت دوستان رو برانگیختیم شاید یه روزی حساسیت تصمیم گیرندگان رو هم تونستیم یه جوری برانگیزیم، چون بین اینم تو سطح بحث آکادمیک و نمیدونم اینها تا برسونه خودشو به سطح تصمیم گیری بازم فکر میکنم فاصله یک دو نسله طول خواهد کشید، کما اینکه در اروپاش هم همینجور بود. من وقتی دوره بچگی که بنده اونجا مدرسه می‌رفتم با مرحوم پدرم اونجا بودیم، من سبزها وقتی تازه شروع شده بود اینا اصلا کسی جدی نمی‌گرفت اینا رو، که اینا لومپن‌های جلومبرد پوشای بودن که نمی‌دونن کسی اونا رو هیچ کس جدی نمی‌گرفت. کاری که کردن و بسیار عاقلانه اومدن از مدارس و اینایی که میبینید الان حساسیت نسبت به محیط زیست و امثال اینا رفت بالا، جوری که هیچ حزبی مثلا حتی حزبایی که پشت سرشون صنایع و اینا هستن نمیتونن شعارهای محیط زیستی توی برنامه هاشون نباشه اگر نه انتخاب نمیشن، به خاطر کار دو نسله این همین هاییست که اصلا به نظر نمیمد که اینا مثلا یه روزگاری تأثیر گذار باشن توی اون تصمیمین های کارتل های بزرگ و اقتصاد کلان و چیزهایی که بود. میخوام عرض بکنم که این پرسش ها رو بیشتر به این منظوره که بنده دارم طرح میکنم و امیدوارم که وقت دوستان در این فرصتی که خدمتون بودم خیلی تلف نکرده باشم. 58 دقیقه و 57 ثانیه طبق اینی که اینجا گذاشتم. خیلی عذرخواهی میکنم از دوستان.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از ما یه مطالبه از شما داریم، یه زحمت دیگه ای که بخشی از سوالات جدی که خودتون مطرح کردید، سوالات مطالبه دیگه ای که دوستان
اگر بله اگر انشاءالله اگر فرصتی پیش اومد برای خدمتتون بودم، من به نظرم میتونم در سه دایره این بحث رو میشه ادامه داد. امیدواریم دیگه دست جلسه معناش نیست و دست دایره است. یکیش همین مسئله داستان نسبت انسان و طبیعت، نسبت تکنیک انسان و علم و تکنیک و طبیعت، حالا ربط دادن اینا به هم دیگه است، پیوند دادن ایناست. و سومینش درست بحث عدالت، یعنی بیاریم این رو در داستان توسعه و بحث عدالت. بسیار مباحث مهم داریم به خصوص در جهان امروز. دوستان این خروج آمریکا از اون، این که میگم از اون بدتره، اصلا به مراتب فاجعه آمیزتر از عهدنامه پاریس، بسیار واقعی مهم می بود، برای کل جهان مهم بود. چرا؟ چون کشوری که در شرایطی است که جز بالاترین کشورهای توسعه یافته است، بیشترین مراکز علمی و دانشگاهی رو داره، بیشترین پژوهش ها و تحقیقات رو داره، تمرکز در این حیطه ها داره، مدعی حرکت عقلانی، اگرم عقلانی نباشه عقلایی، به هر حال راسیونل در این حوزه هاست، نیست؟ تصمیمی اتخاذ میشه و جلوی چشم همه اون اتفاق میافته. فارغ از این بحثای سیاسی داریم دنبال میکنه، بشریت هست و یک کشوری که به هر حال به هر دلیلی شاخص شده الان توی جهان امروز، آگاهانه تصمیم میگیره، میگه آه بنده از یه چیزی که موجودیت انسان رو نسبت بهش دغدغه مند بوده و تلاش میکرده که این رو یه کاری کنیم که از معرض تهدید خارج کنیم، آگاهانه آمدانه دارم خارج میشم. این غیر از شرایط قبل ها، شرایط قبل ها ناآگاهانه صنعت تکنیک جاهای دیگه همجور رفتیم تا خوردیم به بحران. خب بی فکری کرده بودیم، این دفعه فکر شده داریم یه کاری انجام میدیم. این چیه؟ و کاری نداشته باشیم که آمریکاست داره انجام میده. بله بالاخره جایی داره انجام میده که توانایی اجرای این رو هم داره و بر کل بشریت تأثیر میذاره. این تصمیم گیری نیست. من میگم یه روزگاری نخواهند گفت که انسانها توی مرحله از تاریخ خودشون یه چیزی که موجودیت اونها رو در معرض اینجور تهدید قرار میداد و تلاش بود برای اینکه پیشگیری کنه از این رو، خودشون فکر شده افرادی گفتن نه نمیخوام. و چرا؟ بسیار حادثه مهمی بود. شنیدید در اروپا بعد از بمب اتم 1945 خیلی از اندیشمندان به فکر رفتن که آقا کجای ما، که نشستن دو دو تا چهار تا کردن، میدونن دوستان دیگه، گفتن در هیروشیما و ناکازاکی مثلا فرض کنیم برآوردمون اینه که مجموعاً نمیدونم 300,000 نفر کشته خواهد شد. این 300,000 نفر این و اون و مثلا چند میلیون نفر این و، خب دو دو تا چهار تا 300,000 تا میارزه به مثلا این 8 میلیون 9 میلیون که پیشبینی بعضی از چیزا بود که ادامهش همینجور ادامه داره ماجرا. مجموعا که میدونید خیلی کشته ها بالاست. آلمان فقط 14 میلیون هم یه چیز عجیبیه. 50 میلیون مجموع کشور. خب ادامه هم داره، معلوم نیست تا کی تمام بشه این ماجرا. بنابراین خیلی خونسردانه، کالکوله شده است، محاسبه شده، گفتی باشه 300,000 نفر از بین برند ولی عوضش جنگ. این خیلی تکون دهنده بود. افرادی شروع کردن که آقا این چیه؟ ما یک توانمندی هایی پیدا کردیم که میتونیم در یک جایگاهی قرار بگیریم در یک لحظه راجع به عمر 300,000 نفر که هیچ کدومشون معلوم نیست اصلا تو این جنگ چه نقشی دارن، حالا دارن یا ندارن مهم نیست، مهم اینه که جنگ تموم میشه. خب دوستان فکر کنید این تکون دهنده شد برای مغرب زمین و شروع کرد درباره خودش به اندیشیدن و نقد ها پیش اومد در اونجا. به نظر من این واقعی که چند ماه پیش جلوی چشم بعد و شما صورت گرفت و اتفاق افتاد کم از اون نیست. آگاهانه خیلی عجیب تصمیم گرفتیم یه چیزی رو که میدونیم اگر ما دنبال نکنیم موجودیت انسانی انسان ها در معرض تهدید، تصمیم بگیریم و در جهتی تصویر میگیریم که همه حیرت زده، ولی شد نیست. میخوام عرض بکنم همه اینا پرسش هاست در داستان توسعه. توسعه چی؟ توسعه به چه معنا؟ توسعه با چه ارزشیابی؟ توسعه به چه قیمت؟ توسعه و توزیع توسعه، عدالت در توسعه. چین یه روز میگه آقا بنده باید دهن 1 میلیارد رو نمیدونم چند صد میلیون آدم رو سیر کنم، شما خداتون سیر شدین، حالا به من میگین که این کارو نکن این کارو نکن، برای اینکه خلاصه این خلاف نمیدونم چیز من نمیتونم نکنم، برای اینکه چیه؟ برای اینکه این دهن این آدما رو چیکار کنیم که باید گفت. میخوام بگم مسائل پیچیده تر از فقط یه مسائل توصیه اخلاقی یا امثال اینام هست، مسائل کاملا جدیه و چون جدیه عیبی نداره در کنار رشته های دیگه ای که دوستان خب نحوه مواجههشون جورایی دیگه است و باید هم باشه و کارهای خوبی هم دارن انجام میدن، این که ما از فلسفه اون بشه نشسته باشیم و یه بپرسیم آقا این چیه و این چراست، افراد رو ناراحت نکنه، نگن دوباره اینا اومدن تو خلاصه با این سوال های عجیب و غریبشون مانع توسعه و مانع پیشرفت میشن. عیبی نداره یه خود درنگ رو به خودمون مجال بدیم، چون به نظر میرسه پیامدهاش پیامدهای مهمی برای ماست. خیلی ممنون.
من فقط یادآوری کنم نشست های دوشنبه با میدان رقص هفته‌آینده ساعت 3 تا 5 برگزار میشه. این هفته در واقع به اختصار چند دیگه که آقای داشتن صحبت داشت. دو نشست بعدی به اندیشه های جان رالز اختصاص داره که هفته‌آینده آقای دکتر حسین هوشمند که تز دکتراشون در کانادا راجع به اندیشه های رالز بوده، در جلسه سوم هم آقای دکتر امیدوار که تشکر اقتصاددان هستن و راجع به نسبت اندیشه های رالز و دیدگاه اقتصادی صحبت میکنن. همه شما را دعوت کنید در نشست بعدی هم تشریف داشته باشید. اگر دوستان سوال دارن که گفتگو هست به یک رو بیمیتونید که برمت شما روز که جدید
در من با تو بخش. حالا من در حد چند دقیقه خدمتتون هست بفهم.
خیلی من تشکر می‌کنم و حضور شما رو با تعریف هستم. این تعقل‌هایی که جناب علی مطرح می‌کنید من می‌گم اگر الاهم رو بگیم مهمترین مسائلیه که در دنیای امروز در ایرانی که می‌تونه سخت توسعه و اینها رو پیش کشیده لازم. این ظاهرن کنفرانسی که شرکتی 1972 در استفکت قلب سوئد
نه کلوپ رومه است، از شروع کلوپ رومه اونجا شد. بله دیگه مال 70 و الان یادم نیست چند بود. نه زودتره. بله میفرمودیم. بله
عرض من اینه که همین تشکیفایی که در مورد مفاهیم مثل توسعه و پیشرفت بکنیم خود اینها بسیار بسیار به نظر من اصلا چی گفته با قدر کشورهایی که حالا ما همیشه مثال میزنیم وقتی تاریخشون نگاه میکنیم میبینید که از جنایت ها بوده، از همون زمانی که نالج از پاور شروع شد مثلا معلوم نیستش که جهان به چه سمت میره. شاید ما باید قالب ها و چارچوب ها رو بشکنیم و اصلا یه نگاه دیگه ایم. یعنی مثلا همین از حرفای شما من الهام گرفتم که چرا اصلا عمر بشر مثلا این همه در مورد در اکسپرسیدنسی دیروزا صحبت کرد شاید عمر زیاد بشر ولی محیط زیست اصلا خوب نباشه. حالا این به معنی افسرده بودن من اینا نیست، این حرفی که از فرمایشات شما الهام. و سوالم اینه چی بود که من به معنی که رسیدم جناب عالی فرمودید پایه عدالت رو در اخلاق
قرار دادیم. من نه از کدام در پیشینه ما یعنی در باستان یه همچین چیزی است و بوده ولی بعدها گسسته میشه دیگه این رابطه. بعد
باز کنید چون اخلاق فراتر از قانونه و ما میدونیم که اون رسوب تاریخی اخلاق اجتماعی شده همین قانون یا حقوق. من برداشتم این که اخلاق ببخشید خود عقل که کار فلسفه است اصطلاح تبکین عقلانی پدیده ها رو میکنه، عقل وقتی در مقابل عدل کم میاره، اینجا میتونیم بگیم پای اخلاق به میان میاد، چون اخلاق فراتر از قانون به خصوص مقارن اخلاق کهتون هم دیگه فراتر.
من فقط کوتاه خدمتتون عرض کنم، الان وقتی تقسیم میکنن دایره اخلاق و حقوق و اینها رو از هم دیگه میدونید سوا میکنن و همه حقوق ها و روابط حقوقی رو از جمله قوانین در این عرصه هایی که میفرمایید رو لزوماً پایه‌گذاری در اخلاق نمیکنند و براش توجیهی غیر توجیه اخلاقی دارن. بنابراین دایره اخلاق و دایره حقوق متفاوته. میخوام عرض بکنم این نگاه با اونچه که ما در عهد باستان داشتیم تفاوتش قابل ملاحظه است. اونجا هم اقتصاد هم سیاست پایه در اخلاق داره و اخلاق خودش پایه در عقل عملی داره. خب این که معلومه که پایه در عقل عملی داره و این که حالا فرمودید که نسبت به خود عدالت از ویژگی های مهم اخلاقی است، باید فرمودید، نه اینکه عقل کمبودی نسبت به عدالت بخواد داشته باشه جبران کنه این رو یه جوری با اخلاق دقت همونده، نه، خود عدالت جزء ویژگی های عقل عملی است که و فضیلت عقل عملی است. بنابراین شاید این نسبت رو نتونیم برقرار کنیم که جناب عالی فرموده، حالا مگر اینکه ممکن توضیح دیگه داشته باشه. میخوام عرض بکنم که بس پیوستگی اخلاق و در واقع سیاست و اقتصاده که این پیوستگی گسسته شد. البته اینو بگم هستن گرایش های همین حالا که کسانی هستن که دعوت دارن میکنن به سمت چی؟ به سمت اینکه نوعی دوباره بازگشت. یه نکته جالبی رو خدمتتون عرض کنم که شاید این پایه اقتصاد جدید یعنی از زمان فیزوکرات ها رو بگیم که به زمان آدام اسمیت و اینا که گیره، مسئله موضوع علم اقتصاد دیگه تدویر منزل دیگه نبود، موضوع افزایش ثروت و اگر افزایش ثروت حاصل بشه معتقدن که همه این مسائل ما حل میشه، جنگ ها، بیماری ها، مسائل دیگه همه به خاطر نداریه دیگه، و اگر میبود و انباشته ثروت میبود ما میتونستیم برداریم این مشکلات رو. اینو بیکن هم داره، آدم اسمیت هم داره، یک گرایش خاصه در چیز در اون ایام، نه دیگه اون پایه اینه، اونی که میگه به همین دلیل هم موضوع میشه موضوع علم اقتصاد کوشش برای همچین چیزی. خب گذشت تا این داستان مربوط به مباحث بحران محیط زیست که پیش اومد، جماعتی گفتند که آقا نمیشه دوباره ما یک الهام مجددی، برداشت مجددی از همون اندیشه ارسطویی در باب تدبیر منزل داشته باشیم، با یه تفاوت که این دفعه منزل رو بگیریم کره زمین به جای منزل که هر واحدی بود که دور و برش افراد شد اولین واحد چیز بود، اینو بگیریم کره زمین، ولی دوباره تدبیر منزل و دوباره این نسبت بین در واقع اقتصاد و سیاست و اخلاق رو هم بخش شاید بتونیم دوباره ترمیم کنیم، ولو میدونیم که در عرصه اخلاق چه تحولات بزرگی اتفاق ما الان از که 27 گرایش اخلاقی داریم دیگه در جهان، 27 تبیین متفاوت اخلاقی داریم در جهان کنونی، جهان اندیشه کنونی، ولو اینکه اینجوریه شاید بتونیم راه گشایی دوباره بشه به سمت اینکه نسبتی دوباره بین اینا برقرار بشه. من میخوام عرض کنم که جالبه که معلوم نیست اندیشه هایی چون 2000 سال پیش بودن یا 3000 سال پیش بودن اینا حتما دیگه مثلا از دور خارجن، اندیشه هایی که خیلی جدید باشن حتما مثلا در آخرین سطح مثلا دانسته های بشری و فهمیده های بشری باشن. یه وقتی ممکنه ببینیم بعد از 2000 سال میاد یه کسی که آقا ببینیم فلان اندیشه فلان اندیشمند رو نمیشه اینجوری فهمید و الان برای امروز ما و زندگی امروز ما این رو بارور کرد و قابل استفاده کرد. خیلی بارور جالب بود که ارسطو دوباره توی سده 21 خیلی عجیبه دیگه، بعد از نزدیک 2500 سال اصلا برای چی دوباره مطرح میشه؟ ولی مطرح میتونه باشه. پس بگی داریم فکر توش چه بنیانی باشه که میتونه مثلا باشه.
راگیری انسانیت ادامه همین سوال
میدونم میگم اجازه بدیم به بقیه
شرده
اتواره سوالی داریم بعد باید تشکر و خسته نباشیم استفاده کردیم آقایتش من شما بخواهد شما فرزند شهری برشته هستیم من خیلی دوست داشتم به شخصه این جلسه که اومدم در باب عدالت و اسمم در آن مسیر که این هفته تحقیم شد از شرکا به مؤسسه دین و اقتصاد که فرمیده آقای دکتر دلداری بود فکر کنم اگر اشتباه نکنم همین هفته که گذشت مثلا در مورد مکتب اقتصادی کتابای اقتصادی پدر شما یه سری مطالبی به منظوم فکریشون بیان میکردن من به شرط خیلی دوست داشتم در حالت فکر میکردم موضوع بحثم چون عدالت هست بدونم که مثلا شهید برشتی منظوم فکریشون و نوع نگاهشون در مورد عدالت به چه صورتی هست و ببینم که آن شما که بالاخره یه یادگار پدر هستین عقیدتون فرق میکنه یا دیدگاهتون توی موضوع یا اینکه منطبق در همون مسئله است و یکی هم اینکه ولی از صحبتهایی که بیشتر بیان کردیم فکر کردیم که بیشتر مربوط به مسئول فیلسوفهای غرب و اینا بود که ارتباطی نداشت بعد یه سؤالم شد پروفسور فرهنگ میخوام ببینم اگر ما جهان رو اینجوری فکر بکنیم که افراد وقتی که از یه طرف به دنیا میان از یه طرف هم از دنیا میرن مثل یه سفره باشه که خداوند داره همه بندگانش یا همه چیزهایی که به دنیا آمدن پرد شده باشه اگر ما به این نوع نگاه بکنیم که این افراد در طول مدتی که زندگی میکنن هم خودم از سر این سفره طبیعتی که شما میگیم چقدر میتونن از این موارد بردارن و استفاده کنن و من فکر میکنم بیشتر به تدبیر همون خانواده که شما فرمیده کنه اگه بزرگتر نگاه بکنیم اینو ما خودمون یا حکومت ها و دولت ها باعث میشن که افراد سهم بیشتری از صفحه وردارن یا اینکه نه خود آدم ها نقش دارن و ما تا چقدر بتونیم دخالت کنیم.
ببینید چند تا نکته در تو بخش اول چون ما قرارمون این بود که توی این سلسله نشست‌ها از هر کسی از حوزه کاری که داره بیاد و طرح پرسش‌هایی رو اینجا مطرح کنه و زمینه برای کم‌اندیشی فراهم کنن. من هم رشتم چون فلسفه هست تو دانشگاه تهران مشغول بودم اومدم از این زاویه مطرح کردم در مورد مرحوم شهید بهشتی فرصت دیگه‌ای می‌خواد اصلا یه بحث متفاوتی است که است. راجع به این نکته اخیر که شما فرمودید ببینید
اشاره کنم اون بحث خطی بودن و دایره بودن اگر بودتونی
در اونم باز یه بحث مستقلیه که بعضی زمان رو خطی میبینن در بعضی فرهنگ ها بله خیلی این طبعاتشون وقت فرق داره. اگه شما برداشتتون این باشه که آقا روزگاری دوباره چرخش کل جهان رو خواهید داشت و افراد دوباره بازگشت خواهند داشت و دوباره زندگی مجدد خواهند داشت بله دیگه اینایی که قائل به دور و کور هستند میگه روزگاری دوباره همین وضعیت برمیگرده به زمان صفری و دوباره آغازی و پیدا در یک سطح دیگه یا در کارمای دیگه دیدیم دیگه خب در حالا مگه شما مدرک برای خطی بودن داری؟ بفرمایید که اجازه بدین این بحثی بحث فنیه خیلی بحث دقیقیه. خب این میخوام بگم هست واقعیت فرهنگ هاست که سوال این بود که اینا نسبتشون با توسعه چی خواهد شد دیگه بعدی و این مسئله برای من مهم اون تیکشه که این چندلایگی مواجهه با توسعه مثلا چگونه خواهد شد. راجع به نکته آخری که فرمودید خود این که از این آموزه دینی که شما مطرح کردین ما چه تفسیری و چه برداشتی میکنیم خیلی مهمه. مدتی شروع شد یه حمله‌ای به مذهبی‌های همه ادیان بله که آقا شما مؤثر بودین تو پیدایش این وضعیت بیخیالی که ما رفتیم تو آخر قضیه تو بحران طبیعت. فکر نکنید که شما اون طرف نشستین میتونین ملامت کنین که چرا اینجوری شد. هی گفتین سخر علکم چنین سخر علکم چنان، و این کتاب مقدس هم هست توی نمیدونم عهد عتیق هم هست، تو عهد جدید حالا کمتر تو عهد عتیق هم هست، تو قرآن هست، تو جای دیگه، تو ادیان دیگه هم هست. و این باعث شد که بشر مغرور شد، فکر کنه که اجازه داره من خلیفه هم میتونم هر کاری بکنم، خلیفت الله هم خلاصه هر کاری بکنم، چون عین این تعبیر رو توی مسیحیت هم هست دیگه، دقیقاً میتونم بله دیگه این تعبیر همطور که تو اسلام هست تو مسیحیت هست بله دیگه اینا. و این باعث شد که خب این تصرف های همطور چیز بی حساب، خب یه بخشی شما مذهبیه تو این مؤسسه. البته پاسخ هم شنیدن، گفتن خب آگه مگه دین فقط همین رو داشت؟ دین چیزای دیگه هم داشت. اون طرف اسرافش هم گفته بود نکنه، اون طرف هم فرانسیس آسیسی رو داریم که فرانسیسکن ها منصوب به اونن تو مسیحیت، مگه اون نوع رابطش با حیوانات و با جنداران دیگه مگه این غیر از این نبود؟ پس فقط که این نبود، شما چرا این برای چسبیدین فقط ماجرا؟ ولی اونیش که مهمتر از اون هست و جالب بود اینه، ما ظاهرا نمیدونم امساله یا با فاصله کمی هست داریم میرسیم به یه جایی که درست حد برداشت این جمعیت جهان از ذخایر رسیده به اون چیزی که دیگه سهمش، یعنی بیشتر از این هر چی برداره برای از آیندگان داره برمیداره، هر اضافه که شما برمیدارید برای توسعه، هر چیزی فراتر از تأمین کنونی جمعیت، ظاهرن رسیدیم به اونجایی که آقا خب بالاخره آب محدوده، اینجوری نیست که آب محدود نباشه، بالاخره نمیدونم نفت محدوده، بالاخره نمیدونم منابع معدنی هایی که روی زمین داریم اینطور نیست که هر چی شما هر کاری بکنیم و اصلا اینجوری نیست. و ظاهرن من تردید از منه که امساله یا با فاصله خیلی کمی بود که گفتن آقا رسیدیم به جایی که شما هر قدمی دیگه جلوتر از تأمین مایحتاج کنونی افراد بردارید دارید از آیندگان میخورید و یه عده رو محروم دارید میکنید. خب پس نقطه‌مونم نقطه حساسیه، جا برای فکر کردن و تصمیم گیری های بنیادی. واقعا درست تو همین وضعیت آقا از اون چیز خارج میشد، این خیلی واقعا تأسف آوره که آدم باش برخورد. خب من سعی میکنم بسکه باید امیدوارم وقت دوستان بی خود تلف نشده باشه.